اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 27 در ادامه مباحث پیشین که انشاءالله این نوبت بازگو میشود. توفیقی بود قسمت ابتدایی آیه رو در بحث گذشته مطرح کردیم و گفته شد که در این آیه مبارکه و از این آیه به بعد یه مجموعه مباحثی مطرح می شود تا آیه 35، یعنی تا بخش انتهایی نخستین سوره مبارکه نور. خاطر مبارک عزیزان استحضار داشته باشد، در جلسه نخستین این سوره همون ابتدای کار گفتیم که مجموعه مباحث این سوره مبارکه که از عظیمترین سوره های قرآن است در دو بخش خلاصه می شود. قسمت نخستین تا پایه آن 34 و آنگاه از آیه 35 تا انتهای سوره مبارکه. قسمت نخستین مجموعه است که بیشتر پیرامون پاره ای از مباحث حکمی احکام در اون مطرح می شود، اما احکامی که بعد اجتماعی و اخلاقی دارد. پیرامون حیثیت و شخصیت انسان هاست. حریم رو بازگو می کند، حریم خصوصی و عمومی انسان ها رو معرفی می کند و آموزش می دهد. قسمت دوم از آیه نور به بعد مجموعه مباحث اعتقادی است، اون هم با بیان زیبایی که از الله و نور و سماوات و الارض آغاز می شود که بسیار شگفت انگیز است. و اشاره کردیم که مخصوصا از این آیه مبارکه بحث بسیار جدی مطرح می شود که به دنبال اون بحث دوم، سوم و یه مجموعه مطالب بسیار کاربردی و نفیس اخلاقی و اجتماعی رو در طی این آیات ملاحظه می فرماید. خواندیم که کسانی که ایمان آوردید داخل نشوید، پای مگذارید درون بیوت و منازلی غیر منازل خودتون، مگر آن که تا آن که استیناس کنید، حتی تستنس و تسلمو و سلام کنید بر اهل آن. مقدمه ای رو خدمت دوستان گفتم که تکرار رو ازده می کنم، فقط همین مقدار ربط سخن رو گفتیم که خب آیه پاسداشت حریم خصوصی انسان ها رو مطرح می کند ذات باری تعالی در این آیه شریفه، و در این حال شرایط اجتماعی نابهنجار و اوضاع گستاخانه جامعه جاهلیت عرب نسبت به حریم دیگران مزید بر حسن این خطاب الهی می شود در همون اوان نزول و ظهور این بحث. جامعه‌ای که توضیح اون دادیم که با سنتی نسبت به هم عمل می کنند به نام سنت دمور، که گفته شد هیچ حد و حصری رو گروهی برای خودشون قائل نبودند، اصلا هیچ اعتباری برای دیگران نمی دانستند. به تعبیر اون عیینت بن حسین که در نوبت قبل حکایت اون رو گفتم، گفت که مستعزن تو علا احدن، من هیچگاه تو عمرم از کسی اجازه نگرفتم اگر هر کجا خواستم بروم، من هیچ نیاز به اجازه کسی ندارم. این روحی حاکم است در میان این مردم، یه مطلق لعنانی، بی‌اعتنایی به حیثیت و شخصیت دیگران. در این شرایط می‌فهمد حق ندارید پای درون منزل دیگران بگذارید مگر آن که استیناس کنید، حتی تستنس. و من سخن را از همین جا پیگیری می کنم که می فرماید خداوند سبحان تا استیناس کنید و سلام کنید. کلمه استیناس ماند، اشاره کرد که در خود آیات شریفه قرآن جمله‌ای وجود دارد که از باب این که القرآن و ینطق و بعضه به بعض، آیات قرآن به کار هم می آید و معنا رو واضح می کند. در جای دیگر می فهمد حتی تستعذنو تا استیذان کنید. استیذان از ماده اذن به معنای رخصت قبل از اقدام، نه رخصت بعد از اقدام. مکرر این رو توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، گاهی شما رضایتمندی کسی رو جلب می کنید اونگاه اقدام می کنید، گاهی نه، انسان کاری رو انجام می دهد بعد طلب رخصت و رضایت می کند. به اولی اذن میگویند در اصطلاح فقهی، کلامی، حقوقی، به دومی اجازه میگویند. اینجا ذات باری تعالی اذن رو مطرح میکند تا آن که شما استیذان کنید، یعنی اذن بگیرید اونگاه وارد بشید. میدانیم که هر نوع تصرف در ما یملک دیگران، در حقوق و اموال دیگران بدون رضایت اونها در اسلام جایز نیست. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، هیچ کس نمیتواند در هیچ بخش خرد یا کلان اموال دیگران دخالت کند و تصرف کند مگر به اذن و رخصت صاحب اون. پای نهادن در منزل دیگران، حریم خصوصی دیگران، این یه تصرف در مال اونهاست و قطعا باید با رخصت، رضایتمندی و هماهنگی قبل از عمل باشد و الا مردود است و پیگرد به اصطلاح قانونی و حقوقی داره از جهت فقه اسلام. پس بنابراین میتوانیم بگوییم تستأنسو به معنای رخصت گرفتن و رضایت طلبیدن و اونگاه وارد شدن. بسیار خوب، این روشن. اما گذشته از اون چه عرض میکنم محضر مبارک دوستان که این به قرینه خطاب دیگر آیه شریف تفسیر میشود، خود کلمه تستأنسو که در اینجا به کار برده میشه یه لطافت و ملاحتی دارد. تستأنسو از ماده استیناس می آید، استیناس از ماده اونس، استیناس نقطه مقابل استیهاش، اونس نقطه مقابل وحشت، ناآرامی، بیقراری، اونس نقطه مقابل اون قرار، آرامش، سکنا و تسکین. استیناس در عین این که چنین نکته ای رو میرساند که اگر پای در حریم و منزل دیگران میگذارید با رضایت و رخصت اونها باشد، در این حال این رو هم میرساند که این رخصت و این رضایت باید به گونه ای و به شیوه ای باشد که قرین با رضایت و آرامش و انس باشد. این خیلی نکته زیبا و لطیفی است که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکند. یعنی این ارتباطی که بناست ایجاد بشه بودی ارتباطی باشد که در اون انس بیاید، در اون آرامش بیاید، این ورود شما، این دخول شما و به نوعی داخل شدن در حریم دیگران پریشانی، اندوه یا استرابی رو برای صاحب خانه و دیگران ایجاد نکند. این هم نکته بسیار مهمی است که در عین این که همون تستأذنو و اذن رو میرساند، در این حال این نکته هم از آن فهمیده میشه. فرمود حتی تستأنسو و تسلمو علی اهلها. بسیار دقت بفرمایید. خب از اینجا دیگه بحث جدیتر مطرح میشود محضر مبارک عزیزان و نکات ظریفی رو در آیه میبینیم. رسیده اید شما در به خانه دیگران، چندین حالت متصور است. حالت اول این است که شما رخصت میگیرید، حالا به شیوه امروزمون این استیذان و استیناسی که خداوند مطرح میکنه امروز بین ما به شکل اطلاع رسانی است که ما آمدیم، شما شاسی این زنگ رو میزنید، نمیدارم این افف رو به قول ما میزنید و عرض به خدمتتون در گذشته این کوبه در رو میکوبیدید که به نوعی اعلام کنید که ما آمدیم صاحب خانه، این کوبه های در رو میزدن. به هر شیوهی که این رو تصور بفرمایید، ممکنه روش های مدرن تری هم در آینده پیش بیاید، ایرادی ندارد، به همین شیوا. در گذشته که این روش ها متداول نبود، گاه مثلا در ورود با اعلام یه صدایی بود که انجام می شد. یعنی گاهی این رو الان مشاهده می فرمایید در ورود به جایی، گاهی بعضی از دوستان عزیزان وقتی وارد میشن متشرعین گاهی ذکری میگن دیگه، بله نمیگن یا الله یا الله صاحب خانه یا الله، یا اللهی میگن، از این قسمت به اون قسمت میخوان منتقل شن، یه ذکر خدا میکنن. خب این سنت زیبایی بوده است که در گذشته متداول بود، اگر بنایی بود که یه صدایی و یه اعلامی بشه با نام و یاد خدا این کار رو انجام میداد، یه تسبیح میگفتن، یا الله اکبر، یه سبحان الله، یه یا اللهی، اعلام حضور میکردن به این شیوه. و جالب این که شاید مثلا گاهی این رو به شکل دیگری با یه صدا رو در گلو مثلا صاف کردن یا سنگین یا درشت کردن، عرب این رو گاهی این کارا رو میکردن، اونها که مؤدب تر بودن بعد از اسلام حتی، که به این تنح نح گفته میشه، یعنی به صدایی چیزی مثلا این حالت ایجاد کردن. وقتی این روایت بسیار زیبایی است که کسی آمد در بیرو مثلا ایستاد در به منزل پیامبر، به یکی از خونه های پیامبر، و اونگاه با همان صدای خودش رو صاف کرد، صدا رو مقدار زیر و بم کرد، پیامبر به کسی که درون خانه بودن فرمودن برو به او بگو به جای این که چنین کاری رو بکند بگوید السلام علیکم یا اهل الدار، اعتلو بگوید، کلمه سلام رو بگه به جای این کار، رخصت بگیرد وارد شود. رفت گفت آمد، پیامبر تشویقش کردند. یعنی روش این که یه صدای خاصی باشد این رو عوض کردن، پیامبر تعلیم دادن، این آموزش دادن که این رو به روش دیگری یا ذکر الهی گفته شود، مقدمه بعد سلام، یا این که ابتدا سلام میکنید و سلام، دیگه نیازی به چنین چیزی نیست. پس این استیناس اشکال مختلفی داره الان به روش هایی که ما داریم استفاده میکنیم و متداول بین ماست. بسیار خوب، به شما گفتن بفرمایید، صاحبان رخصت داد، شما در رو باز میکنید، در باز میشود، شما پا درون میگذارید، حالا مواجه میشید با ساکنان این خانه. اولین وظیفه این که شما دارید در صورت اول که به شما اذن دخول دادن، رخصت دادن که اندرون بروید، آن است که و تسلمو علی اهلها، یعنی این وظیفه شما وارد است، نه صاحبان خانه، نه ساکنان خانه، وظیفه شماست که به اونها سلام کنید. و این نکته عجیبی است، دو بحث دارد، یک چرایی خود این ادب، دوم محتوای اون. اولا محتوا سلام، سلام است. بارها خدمت عزیزان این نکته رو اشاره کردیم و مطرح شده است که در همه ملل و انسان‌ها و فرهنگ‌های مختلف که می‌بینید، بالاخره اون ابتداء سخن، ابتداء رفتار، یه چیزی دارند، یه کاری رو انجام میدهن، کلامی رو منتقل میکنن و اونگاه مقاصد خودشون رو با هم در میان میگذارند. چون که در جاهلیت عرب هم همین شیوه متداول بود، اونها هم به هم جملاتی رو میگفتن بعد مقاصدشون منتقل میکردن. گاهی عباراتی بود که چون برشون خیلی مهم بود که بالاخره با تمام مخاطراتی که زندگی دارد چقدر عمر و ماندگاری در این دنیا دارن، دعای به طلب عمر هم میکردن. الان ما این رو داریم گاهی، مثلا میگن خدا عمرت بده بابا، مثلا گاهی این پیرمردهای ما یه چنین چیزی بازگو میکنن، اینا میگفتن حیاک الله، یعنی خداوند عمر طولانی به تو بدهد، یه چنین چیزی رو مشابه این تعابیر. اما اسلام هنگامی که آمد، تحیت، اون سخن آغازینی رو که شرع مقدس اسلام مطرح کرد، اولا از مقوله کلام بود، رفتار نبود. یعنی اینکه شما اگر کسی رو ببینید دستی تکان بدهید، این تحیت اسلامی نیست. اینکه دستی به سینه بگذارید از دور، این تحیت اسلام نیست. اینکه سری رو تکان بدهید، این تحیت اسلام نیست. تحیت اسلام از مقوله کلامی است، یعنی یک گفتار است و اون گفتار چیزی نیست جز واژه زیبای سلامون علیک، سلامون علیکم. اسلام سلام را آورد برای این آغاز کار، یعنی بنا شد مسبوق به هر ابتداء کلامی و رفتاری بین دو انسان هنگامی که مواجه میشن دو مسلمان، ابتداء واژه سلام گفته شود. این مفهوم بلندی که در این واژه دارد کفایت میکند ما را در عظمت این موضوع و این پیشنهاد و اون این است که بارها گفتیم کلمه سلام دو چیز رو میرساند، یکی عافیت را و دیگری امنیت را. هر دوی اینها از واژه سلام گرفته میشه، یعنی هم سلم است، هم سلام است، هم سلامتی است، همه چی در این واژه سلام نهفته است که در حقیقت اسمی و نامی از نامهای حضرت باری تعالی است. چه زیباتر از این؟ و این جمله سلام که یه مسلمان به مسلمان دیگر، یه انسان به انسان دیگر میگه، هنگامی که شما میگید سلام علیکم، توجه دارید این جمله چی داره؟ این دعاست. اساسا این رو از جهت ادبی میگن جمله انشایی است، یعنی شما خبری که نمیخواید بدید به کسی، گزارشی که نمیدید، بلکه دارید انشاء میکنید، یعنی طلب میکنید. سلام علیک یعنی اسأل الله السلام لک، من از خدا طلب میکنم سلامتی جناب عالی را. چه چیزی زیباتر و عالی تر از این که در نخستین دیدار و در مواجهه اول، قبل از کلامی، حاجتی، مطلبی، خواهشی، خواسته‌ای، اولین چیزی که مطرح می شود تقاضای سلامتی و عافیت و امنیت برای مخاطب. خب خود این واژه سلام فوق‌العاده پرمعنا و غنی. اما چرا این نکته هم، چرا این پیشنهاد میشه و حتی بالاتر از پیشنهاد؟ نه این که میگوین من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، از نشانه های اخلاقی شما و تواضع شما این است که به هر کسی که میرسید ابتداعا شما سلام کنید و این تحیت رو نثار آن بکنید. حتی این اجازه رو هم میدهند که لا تبدأوا بکلام قبل سلام، به هیچ کلامی قبل از سلام آغاز نکنید. فراتر از اون، اگر احساس شد که اینجا صحبت چیزهای دیگری است، بحث نفسانیت نباشه فقط. اگر بحث نفسانیت خود انسان نیست، فلا تجیبو، اجازه میدن که جواب ندید به کسی که قبل از سلام کلام میکند و سخن میگوید. اگر بحث نفسانیتتون به خورد حساب تصفیه کردن نباشه، حتی این اجازه رو هم شریعت میدهد. پس اهمیت این قضیه فوق‌العاده بالاست. حالا چرا؟ این هم نکته بسیار مهم اجتماعی و روحی و روانی است عزیزان، و اون اینه که معل اصف رفتار آدمیان در جامعه به گونه ای رقم میخورد که اون گمان زنی ابتدایی که از یکدیگر دارن در مراوداتشون مع الاسف مثبت ارزیابی نمی شود. یعنی در بسیاری از موارد هنگامی که دو انسان با هم مواجهه می شن، اون ظن و گمانی که در یه معامله از هم دارن دینه که تمام جوانب رو رعایت کنن، بررسی کنن، چنان کنن، اون چنان کنن که مباد در این جهت مورد اشرافی قرار بگیرن، ظلمی بهشون بشه، به تعبیر عامیانه کلاهی به سر اینها برود. این رو در بسیاری از بدبستانهای اجتماعی می بینیم. یه تعهدیست، بعد میبینید که این به سادگی قبول نمی کنیم، شما باید این رو چکتون رو بیارید، سفتتون رو بیارید، این تعهدتون رو محضری هم بکنید، فلان محضر هم بروید که ما بدونیم دیگه تمام مسائل درست است و اسناد شما رو هم باید یه معتمد بزرگی که ما قبول داریم امضا کند، تعهد کند، بعد این کار انجام بشه. تمام این محکمکاری ها به تعبیر ما برای چیست؟ برخواسته از عدم اعتماد است. هنوز که اتفاقی نیفتاده، هنوز که معاملهی پیش نیامده است، به دبستانی دست نداده. اما میبینید این دقتها و ریزکاریها و این محکمکاریها میشود به دلیل عدم اعتماد. اینو در همه جا میبینید، در رفتارهای دیگه اجتماعی مونده میشه. اگر بحث به نوعی ازدواج است، این رو باز در ازدواج هامون هم میبینید. گاهی مزاح میکنیم خدمت دوستان، میگیم او میکشید و من میکشیدم تو این مجالس و گفتگوهای این چنینی. از این طرف خانواده محترم داماد تمام همتشون رو میکنن که بالاخره نرخ جهانی اونس، طلاق، غیره، اینها رو در نظر داشته باشن، تمام این مسائل رو بررسی کنن تا میتوانن هی با اشاره ایما پایین میارن قضایا رو. خب بالاخره حالا روز است، گاهی شد نشد، مشکلات رو میبینیم، آمار رو میخوانیم، پس بنابراین اون روز رو پیشبینی بکنیم و سنگین نشه دوش این فرزندمون به این داماد. از اون طرف خانواده دختر باز میلشون آن است که بالاخره بالاتر باشد، که برای روز مبادا پیشبینی بشه، که سنگین تر باشه، اعتبار قوی تری باشه. اینها برخواسته از چیست؟ عدم اعتماد اجتماعی، چون به هم اعتماد نداریم، چون اصل اول حاکم بین ما اصالت الخیر نیست، اصالت الشر است. یعنی چون گمان میکنیم ممکنه شرمون به هم برسه، لذا پیشبینی میکنیم برای دفع شر و خطرات احتمالی یه به نوعی ضریب اطمینان رو بالا ببریم که ریسک پذیری کمتری برامون این کار داشته باشد. این یه چیزی که توجیهات گاهی اجتماعی هم پشت اون برای خودمون داریم. پیش اومده است به هر حال این قضیه در بین انسان ها، این اختصاص به جامعه ما ندارد، عموم انسان ها اینطور هست. شاید از بهترین راهکارها این که ابتداءً میتواند اون ابهت این شر رو بشکند در اولین برخورد دو انسان که هیچ سابقه ذهنی به هم ندارن، همین پیشنهاد باشد. یعنی هنگامی که شما آن سوی خط گوشی رو بر میدارید تا میگید الو بفرمایید، میگه شما، پشتتون میلرزد از این شما، مخصوصا اگر مقداری هم خراسانی گونه بگوید شما مثلا، که دیگه هیچی غالب توهی میکنه انسان گاهی. اما اگر بگوید سلام علیکم حضرت عالی، شما یه آرامشی پیدا میکنید، میگید جناب عالی، بعد مراوده آغاز میشود. با یه سلام اون ابهت قضیه میشکند، با یه سلام یه دلنگرانی هایی حداقل بخشی از اون کاهش پیدا میکند. این بسیار پیشنهاد زیبایی است و بسیار ریشه عقلایی و منطقی جانانه‌ای دارد که شریعت بدین شیوه تأکید می‌کند و اصرار ورزی بر این کار می‌کند. در اینجا هم فرمود هنگامی که شما وارد شدید، اولین وظیفه شما آن است که حتی تستأنسوا، با رخصت و اذن وارد شده اید و تسلموا علی اهلها، این درود و تحییت خودتون رو بر اهل خانه نثار میکنید، خاطر اونها را آسوده میکنید، یه آرامشی به جمع میدید، اونگاه در حلقه اونها مینشینید. فرمود و تسلموا علی اهلها، بر اهل خانه. نمیخوام وارد این کلمه عمیق تر بشم، اما همین مقدار استعذار دارید از اصطلاحات قرآن. کلمه اهل و آل، این دو واژه هنگامی که به کار برده میشه، یه نکته بسیار مهمی ما با تفاوت این هاست و اون اینه که کلمه آل از جهت مضاف الیه خصوصیت دارد، از جهت معنا عمومیت دارد. یعنی خود کلمه آل معنای عامی دارد، اما مضاف الیهی که بهش اضافه میشه خاص. کلمه اهل معنای خاصی دارد، مضاف الیهی که اضافه میشه عام. یعنی کارکرد معکوس دارن این دو واژه، به این معنا که کلمه آل یه معنای گسترده است، از ماده اول رجوع، اونگاه اضافه میشود به کسان، به نامهای درشت. در قرآن میبینید آل فرعون مطرح میشه، شما میفرمایید آل پیامبر، در این درود و تحیت اهدایی که نسبت به نبی مکرم میفرستیم و وجودمون رو معطر به این عنوان میکنید و میفرمایید اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، از کلمه آل استفاده میفرمایید به پیامبر اضافه میشود، آل نبی، مثلا آل علیین، و همین که عرض کردم تمام اشخاص و کسان معتبر کلمه آل به اونها اضافه میشه، میشن آل مثبت یا منفی، آل فرعون یا آل موسی فرقی نمی کند. پس کلمه آل یعنی هر کسی که رجوع میکند به هر دلیلی در ارتباط با همان کسی است که به اون اضافه شده است. آل ابو سفیان یعنی تمام کسانی که به ابو سفیان در ارتباطن، آل علی اونها که با علی در ارتباطن، این میشه آل. پس خود کلمه آل معنای گسترده ای دارد، عام، مضاف الیهش خاص، اشخاصن، اعلامن. اما کلمه اهل معنای محدودی رو میرساند، یعنی خاصت الرجل، اون خواص به حلقه اولیه کسان انسان رو اهل میگن، اما به هر چه بخواهید اضافه میشود، خودش معنای خاصی داره، اما مضاف الیهش چیه؟ عام، اهل السماء، اهل الارض، اهل الدیار، السلام علیکم یا اهل الدیار من المسلمین، به هر چه بخواهید کلمه اهل اضافه میشود. اینجا علا اهلها یعنی علا اهل البیت، علا اهل الدار، وقتی که وارد شدید بر ساکنان اهل این خانه سلام میکنید. ذالکم خیر لکم، این مسلم برای شما بسیار بهتر و شایسته تر، یا خیر نه به معنای افعل و تفصیل، این برای شما خوب است، بسیار خوب است. لعلکم تذکرون، اما مشروط به این که شما به این مطالب متذکر باشید، این دستورالعمل رو بگیرید، راهکارهای خوب بسیار خداوند پیشنهادات عالی به شما میدهد، اما به شرط این که شما بنا به تذکر داشته باشید. این لعله یه نوع به نوعی هشدار است، در این حال یه نوع احساس وظیفه در وجود انسان میکند، نکند این مطالب رو بشنوید از گوشی و از گوشی به در رود و رها کنید. اینها مطالب بسیار نفیسی است، درس‌های زندگی است، اما لعلهم تذکرون، این خیلیش به شما میرسد در صورتی که متذکر باشید و عامل به چنین وظائفی و چنین راهکارهایی رو روش خودتون قرار بدهید. صورت اول این که آمدید، درب رو کوبیدید، به شما اجازه دادند، رفتید درون خانه و نشستید و محفل انستون رو با دوستان و صاحب خانه برگزار کردید، بحمدالله. این صورت اول تمام. صورت دوم، میرسید درب خانه، درب رو میکوبید، فَإِن لَمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. درب رو میکوبید، میبینید جوابی نمی آید، به شما اجازه ای رخصتی برای ورود داده نمیشه که وارد بشید، اما امکان ورود هست، یعنی به تعبیر عامیانه در باز است، میشه وارد بشید، میشه پا بگذارید داخل، اما هیچ پیامی از اون طرف نیومد، اعلام نشد که بفرمایید میهمان محترم. پیشنهاد قرآن این است که وارد نشید، پا نگذارید درو. در این صورت دوم که آمده اید جوابی نمی آید، شما پا نگذارید. فَإِن لَمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر دیدید کسی نیست که جواب بدهد، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، داخل نشید تا آن که صدایی بیاید، پاسخ مثبتی بیاد و به شما رخصت بدن، اونگاه وارد بشید. خیلی نکته بسیار ظریف و دقیق، به دلیل این که مشخص است، بالاخره همان که همیشه عرض میکنیم، به این که هم مام نیست، سرزده داخل مشو. این حریم خصوصی افراد، شاید ملتفت این نشدن که شما اعلام آمدن کردید، شرایطشون یه شرایطی نیست که راضی باشن یا خوشحال از این باشن که شما در اون شرایط اونها رو ببینید. چه روایات زیبایی عزیزان در این جهت داریم، در متون رواییمون و توصیه های مؤکد در اینجا، حتی در افراد نزدیک. یعنی الان ما در یه بحث اجتماعی، بحث در نظرمون میاد، شما منزل دوستان عزیزان اینها وارد میشید، نه، قضیه رو بالاتر از این بردند معصومین، فرمودن اگر وارد شدید بر منزل برادرتون خواهرتون، نه، بر منزل پدر و مادر، باز هم فرقی نمی کند، اونجا هم قصه همین است، استیزان کنید، اگر رخصت دادند وارد میشید، اندرون پا میگذارید، فعلا خیر. که الان ادامه آیه شریفه رو خدمت عزیزان میخوانم. گاهی اعتراض میکردن در این پیشنهادی که داده شد، اعتراض که یعنی نه، یعنی شاید میگفتن آیا لازم هست که وقتی من میخواهم مثلا منزل مادرم برم، پا بگذارم منزل پدرم، از اینها مثلا من استیزان بکنم، دری بزنم، چه بکنم، فلان کنم، وارد بشم؟ به شدت تأکید میکردن که حتما باید این چنین باشد و قطعا این کار رو انجام بدید و این توصیه رو میکردن و تعابیر خاصی رو حتی خود نبی مکرم در این جهت دارن که وقتی کسی گفت که آیا من مثلا منزل مادرم میرم، کسی نیست در خدمت مادرم، مادرم تنهاست تو خونه، یعنی پدر فوت کرده است، فرض بفرمایید، بعض از توهمات ذهنی نیست، آیا من باز هم لازم است که استیزان کنم بر مادرم وارد بشم؟ نبی مکرم فرمودن قطعا این کار رو باید انجام بدی. آیا دوست میداری در بعض از شرایط مادرت رو ببینی؟ گفت نه. گفتن پس وظیفه این است که چنین عمل کنی. حتی میخوام عرض کنم در مراودات نزدیک و خصوصی، خصوصی ترین کس کی دیگه؟ والدین و فرزندان، این توصیه شد که این رو جدی بگیرید و کاملا حریم خصوصی حتی نزدیکترین کسانتون رو پاس بدارید و بگذارید که با رضایتمندی کامل این ارتباطات شکل بگیرد. پس در صورت دوم که ما آمدیم اعلام حضور کردیم که میخواییم خدمت برسیم، به تعبیر خودمون پاسخی نیامد، فرمودن وارد نشید، حتی یؤذن لکم، تا زمانی که به شما جواب بدن. خب حالا جواب آمد، اما جواب موافق میل ما نیست، شما بلند شدید از اون شرق نمیدانم مشهد، اومدید غرب مشهد، منزل برادرتون، منزل برادرتون زدید این شاسی زنگ رو، بعد از پشت بفهم فلانی سلام علیکم، سلام هم کردید قبل از دخول هم سلام میکنید، سلام علیکم خدمت رسیدیم، میبینید که یه تعنی تعللی، یه کمی صدا نمیاد، بعد و ان قیل لکم ارجعوا به شما میگوید که ببخشید ما الان شرایط برای پذیرایی میهمان نداریم، شما چه میکنید؟ شما حساب کردید که آقا ما با این بنزین فلان مبلغ از اون طرف شهر بلند شدیم آمدیم این طرف شهر، گفتیم این غروب جمعه بعد از ظهر جمعه یه صله رحم کنیم، حالا بالاخره اینم عنوان خوبیه دیگه، یه صله رحم بکنیم تفرج کنان در هوای بهار، اومدیم و بالاخره در خانه برادر گفتیم حالا ببین بی انصاف، ما بعد از نمیدانم سالی ماه این توفیق دست دادی، یه ماهی نمیدونم دو ماهی اومدیم در رو کردیم، حالا ما میگوید ببخشید ما آمادگی نداریم. قرآن میگوید و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگر به شما گفتن ببخشید فرصتی نیست الان آمادگی نداریم، حتما استقبال از این بکنید، برگردید، هو از کالکم، این برای شما نه تنها زیباست، نه تنها خیر است، موجب رشد شماست، این نشان میدهد رشد تقوایی شما را، رشد فکری شما را، رشد اجتماعی شما را، و اساساً موجب تزکیه شماست، این موجب طهارت وجود شماست که چنین ارتباطی را با دیگران با این تحمل و با این سعه صدر و شرح صدر دارید. عزیزان اگر تأمل کنید به بنمایه و درون چنین توصیه ها و پیشنهادی که داره شرع مقدس و آیه شریف بازگو می کند، روح انسان لذت وافری می برد، خدا می داند که چقدر به ناز این روابط اجتماعی بر اساس اصل صفا و صداقت باشد. اما گاهی که از این حالت فاصله می گیریم، رابطه می شه یه رابطه تصنعی تکلفی، بعد میهمان میاد شما هم آمادگی ندارید، به صد جور و مشکل شرایط رو مهیا میکنید، اما از لحظه ای که نشسته است تا لحظه ای که داره میره ختم من یجیب تو قلبتون برداشتید که زودتر برود، مانند نفسی که تو سینه مونده اگر بمانه ممکنه مشکلاتی دیگه ایجاد بکنه، در آرزو هست وقتی هم که بره بعد هزار جور سخن و گفته پشت سر میاد که وقت همین بود که اومدن، آیا نباید چنین میکردن، آیا نباید چنان میکردن، هزار جور مطلب ناروا هم پشت سر گفته میشود و شنیده میشود، زنگ ها برای که به صدا در میاد، تلفن ها هم بعد به صدا در میاد این طرف اون طرف و مطالب هم به دنبال هم شنیده میشود، قیمت ها میآید، تهمت ها میآید و بسیاری از مسائل دیگر که اینها ملموسه برامون خیلی از اینها در جامعه. دوستان عزیز، به دلیل این که ما ارتباطمون رو بر اساس صفا و صمیمیت و صداقت قرار ندادیم، به دلیل این که ما سطح توقعاتمون رو از هم واقع گرایانه قرار ندادیم، این جمله رو خدمت دوستان عزیز گاهی در بحث پذیرایی از میهمان اشاره کردم که فرمودن شرط الالفت تلک الکلفه، میخواهید الفت ها و محبت ها بیشتر باشه؟ زحمت ها رو کم کنید، کلفت رو بردارید از میان، زحمت ها رو بردارید. اگر بناز شما یه میهمانی به خانتون بیاد، شما از روزها قبل پیشبینی اون رو دارید میکنید و هزینه اون چنانی میخواید صرف کنید، از این میهمانی شما سال یک بار بیشتر استقبال نمیکنید. اما اگر این را آمدید آسان کردید، سبکتر کردید، حاضرید هفته یک بار میهمان داشته باشید، یا میهمان بروید یا میهمان بیاید. اما وقتی شما یه بایدهای غیر ضروری برای خودتون ایجاد میکنید، یه الزاماتی در پذیراییتون و در این مراوداتون ایجاد میکنید، لازمش این میشه که طبعا میزان ارتباطات کاهش پیدا میکنه، به دنبال اون محبت ها دلبستگی ها کم میشود، از دل برود هر آنجا از دیده برفت، محبت ها کاهش پیدا میکنه، به دنبال اون صفا و صداقت کاهش پیدا می کند و اینا آفت اجتماعی است، این دلسردی هایی که به دنبالش میاد. معلصف بسیار نکته مهمی است که اینجا یه شریفه اشاره می کند، در موارد دیگر هم داریم، اگر واقعا این واقع گرایی در وجود انسان مسلمان بیاد، خب من اومدم که دیداری بکنم، الان به من گفتند آمادگی نداریم، چه دلیلی دارد که این به حیثیت و شخصیت من لطمه‌ای بزند؟ تشکر میکنم که این گونه صادقانه دارد این دوست عزیز با من سخن میگوید، به اعلام ادب و آمادگی میکنه. چقدر من باید تشکر کنم که با این محبت به من گفت و به نوعی متکلفانه و متصنعانه از من پذیرایی نکرد که هزار عیب و علت به دنبال اون پیش بیاد. جای واقعا تقدیر و تشکر است از این مؤمن صادق صمیمی و باصفا که چنین با من سخن میگوید. قرآن این رو توصیه میکند که اگر به شما گفتن بازگردید امکان پذیرایی نداریم، فرجعوا، برگردید. این از باب تفنن و عرض به خدمتون تنوع ذهن دوستان عزیز عرض میکنه. وقتی این خیلی سالها قبل، مثلا شاید 20-25 سال قبل، کسی من میگفت دیشب رفتم منزل فلان کس و میگفت تا ما ماشینمون رو خاموش کردیم دیدیم چراغای خونه خاموش شد. صدای ماشین ما رو خاموش کردیم، چراغای خونه خاموش شد. زنگ زدیم دیدیم دیگه کس جواب. بعد یه تعابیر رو به کار می برد که دیگه خیلی اون تعابیر بیگه از اون تعابیر اونچنانی بود که مثلا می گفت الان اینها. خب بالاخره سالها این قصه ادامه داشت، بارها تکرار میکرد فلان کس همونی که ما وقتی رفتیم دم خونه چراغش خاموش کرد. اینو با همین عنوان یاد میکرد بارها این دوست محترم عزیز. قرآن این رو نمیگه، یعنی واقعا همین درسته. اگر شما امکان پذیرایی از کسی ندارید بگید امکان نیست. اگر واقعا نمیتوانیم بگیم، هم من صادقانه بگویم بر اساس صداقت و صفای خودم، هم اون صادقانه و بی ریا و بدون هیچ توقع غیر واقعی از من بپذیرد. بعد این چه ارتباطی میشه؟ چقدر دلنشین، چقدر پایدار. و بسیاری از مسائل پیرایه ها بدون شک از میان خواهد رفت. پس صورت دوم این که شما می روید، یعنی اگر بخوایم تفکیک کنیم قضیه رو، یه مقداری تشریحش بکنیم آیه رو، با یه کم کم و زیاد میشه سه تا صورت در میاد از آیه مبارکه. میرید درب رو میکوبید، به شما رخصت میدهند، پای میگذارید، سلامتون میکنید، امنیت و آرامش به اهل خانه میدید و محفل گرمتون رو با هم برقرار میکنید. طوبی لکم، آفرین بر شما. صورت دوم این که میرید کسی نیست، پاسخ داده نمیشود، هیچ، تمام دیگه، منتظر میشید. اگر پاسخی ندادند برمیگردید دیگه. صورت سوم این که میرید هستن، نه این که نباشن، نه این که فعلا لم تجدوا فیها احدا، نه بلکه تجدوا فیها احدا، هستند اما رسما اعلام میکنن به شما که ما آمادگی پذیرایی از میهمان رو بنابر شرایط داخلی منزل نداریم. هیچ باکی نیست. اینجا صورت سوم، وظیفه تقوایی مسلمانی شما این است که با سماحت صبر و با جمال و زیبایی بازگردید که این از کار نکن. این صورت سوم. فرمود والله به ما تعملون علیم، دیگه حالا خداوند میداند که شما به چه انگیزه ای رفتید. اگر به قصد خیر رفتید، به تعبیر ما به ثوابتون رسیدید، خداوند پاداش این دیدار رو برای شما منظور میکند. اگر به نیت دیگری رفتید، باز هم خداوند میداند که دیگه بالاخره این واگذار کنید. اگر قصد شما خیر است، به حضرت پروردگار که والله به ما تعملون علیم. بسیار دستور زیبایی است این سه صورتی که در آیه شریفه مشاهده می فرماید عزیزان. به دنبال این فرمود لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. پس بنابراین دستور برای آمده شد به مناظر دیگران منوط به رخصت و اجازه اینها شد. به دلیل اینکه این بحث گفته شد به عنوان یه تتمه، نه اینکه 100% مستقیما، اما به دنبال تکمیل سخن، حاشیه یه بحث دیگه هم مطرح می شود. بله، نگران نباشید، گاهی منازلی است، یه مکانهایی است، یه به اصطلاح امکنه است که اینها جنبه حریم خصوصی افراد ندارد. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. لیس علیکم جناحون، اجازه بفرمایید این واژه رو من یه توضیح بدم، این لطافتی دارد. بر شما جناحی نیست که وارد شوید بر جایگاه ها و بیوت غیر مسکونی، این نه منازل مسکونی و حریم خصوصی افراد، این موارد ایرادی ندارد، نیاز به اجازه و رخصت هم نداره. اون که گفتیم مال فضای خاص خانوادگی افراد است، حریم شخصی افراد است که بازگو شد. اما فرمود لیس علیکم جناحون، کلمه جناح رو بارها در قرآن دیدید. بعض از لغویون خیلی مایلن که این رو کلمه پارسی بدانن که عربی شده است، یعنی رو معرب بدونن، بگن این کلمه گناه فارسی است، این گاف تبدیل شد به جیم و یه تبدیل و تغییری و گناه شد جناح، مانند بسیاری از کلماتی که از پارسی به عربی رفته است و ساختار عربی پیدا کرده است. لا جناح علیکم یعنی بر شما گناهی نیست، خیلی هم معنا دلچسب است، لا جناح علیکم. اما تا زمانی که یک کلمه ریشه دقیق کلام عرب ندارد ما این حرف رو میتونیم بگیم، اما این خودش ریشه دقیق کلام عربی دارد. دریا، طوفان، مواج، از این سو و اون سو موجها می آید و بر بدنه این کشتی و قایق می خورد و این رو این سو و سو می کند. کلام عرب می گوید جناحت سفینه، می گوید این کشتی جناح شد. کلمه جناح به معنای میل به این سو و اون سو زدن به شدت و اضطراب، اصلا جناح این معنا رو دارد. خب حالا این معنای لغوی است، اون اضطراب شدید این چنین رو جنحه میگویند و جناح میگویند، فعلش جنحه است و جناح گفته میشه. اما این بعد چه ربطی دارد به اون کاربردی که قرآن به کار میبرد که قریب همون معنای گناه فارسی است؟ لا جناح علیکم یعنی ایرادی بر شما نیست، یعنی شما معصیتی نمی کنید، خلاف فرمان خدا عمل نمی کنید. پس مشخص میشه به یکی از نامهای عصیان و نافرمانی خداوند در قرآن چه گفته می شود؟ جناح. چرا؟ ببینید خیلی زیباست این ریشه های اصیل لغت چقدر معنا رو به ذهن انسان می رساند. گویا عزیزان هنگامی که انسان در مقابله با ذات باری تعالی برمیخیزد، هنگامی که انسان فرمان الهی را زیر پا میگذارد و عصیان نسبت به حضرت باری تعالی دارد، اضطراب یقینا وجود او را میگیرد، اون آرامش لازم در جان نیست. یقینا در چنین شرایطی است که انسان یه تزلزلی دارد، یه اینسون سوزدنی دارد، یه اضطرابی در وجودش میآید. جناحت سفینه می شود، اینجا جایی است که کشتی انسان در طوفان زندگی متلاطم می شود و بیقراری میاد، اضطراب میاد، نارامی میاد، اینسونسو زدن میاد. اینجا جایی است که نیاز به آرامش دارد، نیاز به لنگری دارد که این جناحت سفینه تبدیل بشه به اطمئنت سفینه. هنگامی که این کشتی آرام میگیرد، لنگری میاد، ثبات به اون میدهد، عرب میگوید اطمئنت السفینه، میشه حالت اطمینان بعد از جناح. این همان است که میفرمایید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون حالتی که با آرامش جان انسان به ذکر الهی، اطاعت فرمان الهی میرسد. لذا آدمی هنگامی که امر خدا را عمل میکند عزیزان، در وجودش آرامش میاد. هنگامی که نهی خدا را عمل میکند، بیقراری و اضطراب در وجود میاد. طاعت الهی آرامش بخش است و عصیان و نافرمانی اضطراب در وجود انسان ایجاد میکند. فرمود لیس علیکم جناحون، هیچ ایرادی نیست و هیچ مشکلی بر شما نیست، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم، که پای در منازلی بگذارید، در مکانهایی بگذارید که در اونجا کسی ساکن نیست. اینها مکانهای غیر مسکونی است، غیر عمومی است. غیر مسکونی نه اینکه به معنای اینکه فضای خالی است که شما برید سر بزنید، نه، فیها متاع لکم، یه مکانهایی است که اینها جنبه خصوصی نداره و اتفاقا خواسته های شما در اونجاست و می توانید برید خواسته خودتون رو برآورده کنید. یعنی چه؟ یعنی مکانهای عمومی. تصور بفرمایید، یعنی مغازه ها، نمی دونم، کمان که در متن خود روایت وجود اون باره که امام تفسیر می کنن، میگن مکانهای عمومی، مثال می زنن، ماننده نمی دونم خانات، حمامات، چی چی مصادیقش رو بازگو میکنن، بازار بفرمایید، دکانها، مغازه‌ها، مکانهایی که پیشبینی شده است برای اینکه مردم در اون متاعشون رو پیدا کنن، جنبه عمومی داره، خلاصه در یک کلام جنبه حریم خصوصی افراد ندارد. فرمود در این موارد حاجت به رخصت، اجازه گرفتن نیست، اونها با کمال میل از شما استقبال میکنن، بی اجازه هم از شما پذیرایی میکنن و منتظر شما هستند. لذا طبعا چنین چیزی وجود ندارد و کاملا رهایید و آزاد. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خداوند میداند آنچه را که شما ابراز میکنید و آنچه در وجودتون پنهان میکنید. هر نیتی دارید، فکری در مورد افراد دارید، اینجا هم باز همون بحثه. با هر انگیزه فکری در هر مکانی پا میگذارید، به نیت خیر یا به نیت غیر، خداوند سبحان میداند چه در جانهای شماست و سر و کارتون با حضرت باری تعالاست. خب تا اینجا یه نکته از نکاتی که اشاره کردم مطرح شد. بنابراین آنچه در این دعای پیاپی مطرح شد، ادب ورود به منازل دیگران و حریم خصوصی دیگران رو خداوند به تأکید مطرح فرمود. ما بدون رخصت، بدون رضایت نمیتوانیم نه در مال کسی عزیزان، نه در حریم دیگران پای بگذاریم، بلکه باید با کمال رضایتمندی صاحبان خانه باشد، آنگاه با انس، با محبت، نه با استیحاش، نه با وحشت، با سلام، تسلیم، آرامش ارتباطمون رو با صاحب خانه و دوستانمون برقرار میکنیم. آمادگی ندارن، هیچ اصراری نیست، باز میگردیم با تمام خصوصیاتی که معذر مبارکتون مطرح شد و بازگو کردیم. اما در این حال ببینید، این یه مقدمه است باز هم یه چنین دستوری. یعنی چرا این دستور رو قرآن بازگو میکند؟ خب پاس داشته فضای خصوصی افراد یه بحث خاصی است، اما در این حال این دستور همان گونه که اشاره کردم در یکی دو نوبت قبل جنبه چی پیدا میکند؟ جنبه پیشگیری است. عزیزان، ما در آیات قبل مواجه شدیم با اتهاماتی، با رفتارهای ناشایستی از زانیت و از زانی، روابط و مسائل نامشروعی مطرح شد، حکم اون در اسلام آمد، اتهام زدن به انسانها آمد، اتهام به غصب، مسائل این چنینی رو در آیات پیشین خواندیم. مثل اینکه اون چه خداوند در این آیه مطرح میکند یه رفتار پیشگیرانه از تحقق بسیاری از جرائم و مشکلات است، لذا به دنبال اون باید دستور بعدی بیاد که این رو کاملش کند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. من به مقداری که فرصت دست میده خدمت دوستان امشب از وقتمون باقی است یه اشاراتی میکنم و انشاءالله مطالب جدیتر آیه شریفه در نوبت آینده بازگو میشود. از اینجا بحث نظر و دیدگاه را خداوند مطرح میکنه، دیدن و تماشا رو، نظاره کردن رو مطرح میکنه. حالا من مقدمه رو میگم، بعد خود این بحث و فلسفه این رو انشاءالله عمیق‌تر خدمت بزرگواران بازگو میکنیم. فرمود قل للمؤمنین، بگذارید اشارت دیگری هم به این بحث خدمت عزیزان داشته باشم. خب مانند همیشه اشاره کردیم، اگر خدای سبحان به پیامبر میفرمد قل للمؤمنین، پیامبر شما بگو، پیامبر هم قل رو بازگو میکند قل للمؤمنین، خب دیگه ظاهر قواعد ادبی اقتضا نمیکند که رسول خدا باز به مؤمنین بگوید قل للمؤمنین. به پیامبر گفتن قل للمؤمنین، بگو برای مؤمنین، باز پیامبر میگوید قل للمؤمنین، دیگه نیاز نیست قل للمؤمنین گفته بشه، باید دیگه خطاب به مؤمنین دستور رو بازگو کند رسول خود، یغضوا من ابصارهم، اما باز میفهمد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب این اشاره است که بارها گفته شده است، نشان میدهد که رسول مکرم اسلام هیچ دخل و تصرفی در واژگان قرآن هم ندارد. یعنی آن محتوایی که در این قالب ریخته شده است و بر قلب نازنین و اون نازل شده است، عین اون رو پیامبر باید به زبانش جاری کند و بازگو کند، حتی یه قولش هم نمیتونه کم و زیاد کند، هیچ چیزی نمیتونه کم و زیاد کند، عین همان رو بازگو میکند، صیانت و سلامت وحی رو به تمام معنا پاس میدارد و مطرح میکند. اگر تو ذهنمون بیاید که ممکنه اینها حدیث نفس پیامبر با خودش باشد، یعنی رسول خدا اگر میگوید قل للمؤمنین، این قل رو یعنی خودش رو خطاب قرار میدهد، این لحن شاعرانه ای باشد که مثلا پیامبر بگوید مانند ادبا و شعرا که خودشون خطاب قرار میدن، میگن سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست، این بیشتر جنبه مزاح ادبی پیدا میکند این حرف، چون اونها وقتی چیزی رو میگن سخنی است که به دیگران نمیتوانند بگویند، اگر به دیگران بگویند تراز قبای اونها برمیخورد، لذا خودشون رو مورد خطاب قرار میدهند. این اصلا چنین مواردی نداریم در قرآن که پیامبر خودش رو مورد خطاب بخواد قرار بده، خودش به خودش بگوید قل، اصلا این موارد نیست در قرآن، بیشتر جنبه مزاح ادبی پیدا میکند اگر کسی این حرف رو بزند. قل للمؤمنین، پیامبر وظیفه ای رو داره به مؤمنین مطرح میکند، و با این وظیفه هم بازگو می کند، اما قبل از اون همون قولی هم که خدا به او گفته است برای ذریب اطمینان کافی بخشیدن به سخن، همون قول رو هم مطرح می کند. قل للمؤمنین، بگو برای مؤمنین. اصلا گذشته از این نکته زیباتری اینجا وجود داره. در عرف سیاسی امروز دنیا، اگر کشور جمهوری اسلامی ایران بخواد با هر کشور دنیا مراوده‌ای داشته باشد، بحثی، پیغامی، گفتگوی سیاسی، ارتباطی، هر چی بخواد داشته باشد، هیچ مقبول نیست مگر از سفارتخانه و از شخص سفیر خود کشور ایران در اون منطقه خاص این سخن منتقل بشه. اگر بناس پیامی نمیدونم به فلان کشور همسایه به عراق منتقل بشه، این باید از سفیر ایران در بغداد باشه. یعنی باید نماینده ویژه‌ای که منافع این دولت رو اونجا تأمین می کند و به اصطلاح نماینده خاص این مملکت در اون کشور دیگر است، باید از طریق اون باشه. اگر از طریق سفیر نباشه و سفارتخونه دور زده بشه، از جای دیگه این مطلب گفته بشه، اصلا این خلاف عرف سیاسی است. این لغو بودن اون وجود اون سفیر و مقام سفیر است. خداوند سبحان در عالم هستی سفرایی دارد عزیزان که اینها سفیر حضرت حقن در این وجود و هستی، فرستادگانی هستند که مقام سفارت دارند. انبیاء الهی سفیران الهی هستند برای بشریت، که اگر خدا سخنی میگوید از زبان و از کلام این بزرگان به گوش انسانها و بشریت میرساند. و خب طبعا وجود و مبارک نبی مکرم اسلام سفیر برتر خداوند در این وجود، یه اصطلاحی بود صدر و سفرا، این صدر و سفرای الهی است. و طبعا اگر خدا سخنی میگوید قل للمؤمنین، باید از مقام ویژه سفارت باشد. لذا خدا به پیامبر میگوید و پیامبر هم به دیگران و امت منتقل میکند قل للمؤمنین. خب حالا قل للمؤمنین، این مطلبی که رسول خدا میخواهد بفرماید، آیا پیشنهادی است که فقط به مؤمنین داده میشه؟ آیا به دیگران این پیشنهاد داده نمیشه؟ چرا؟ این یه حرف بسیار خوبی است که به درد همه میخوره. یعنی یه بهداشت نگاه هست به تعبیر امروزی ما. چقدر هم مؤثر و مفید این که انسان بتواند نگاه خودش و نظر خودش رو به اختیار بگیرد. پرسه نزند این چشم هر سو، چه پریشانی در روح ایجاد می کند وقتی رها کنیم این چشم رو. همان می شود که سخن زیبای امیرالمؤمنین است در نهج البلاغه، فرصتی باشد اشاره می کنم خدمت دوستان عزیز. این واقعا به جاست، دستور همگانی است. آم فهمت قل للمؤمنین، چرا به مؤمنین گفته میشه؟ این هم همان جوابی است که همیشه محضر مبارک دوستان اشاره شده است. پیامبر به چه کسی بگوید؟ خدا به چه کسی بگوید که این دستور و توصیه رو بگیرد، بخرد، به جان بپذیرد و عمل کند و الگوی برای دیگران باشد؟ اگر به شکل عمومی گفته بشه این اتفاق نمیافتد. ما ابتداءً به مؤمنین میگوییم، مؤمنینی که گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امروا بربنا، ما اینو به تمام وجود پذیرفتیم، قبول کردیم، ایمان به اون داریم، عمل به اون میکنیم. ما به این جماعت میگوییم، اینها میپذیرند، به جد و جهد به آن عمل میکنند و اونگاه یه الگویی برای دیگران خواهند بود. یه نسخه عملی پیاده میشه، دیگران هم میتوانند از این نسخه عملی الگو برداری کنند و استفاده کنند. پس بهتر اینه که ما ابتداءً به مؤمنین بگیم که اینها میپذیرند، عمل میکنند و حجتی برای دیگران خواهند بود و در این حال یه احترامی است و تشخصی، شخصیت بخشی و تکریمی است در حق مؤمنین و اونگاه دیگران هم با پیامهای کلیتر مورد خطاب قرار میگیرند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پس تا اینجا مشخص شد حالا این دستور چیست؟ قل للمؤمنین، با همه این طول تفسیر پیامبر به مؤمنین بگو که یغضوا من ابصارهم، عرض کردم خدمت عزیزان. بعد از اون دستور اول که اشارت به حریم و پاسداشت بعض از مسائل بود، این دستور دوم میاد که باز هم در راستا و در استمرار همان بحث است. پیامبر به این مؤمنین بگو که ورودی های وجود خودشون رو، ورودی های ذهن و فکرشون، ورودی های جان و روحشون رو به اختیار بگیرن، که از مهمترین این ورودی ها که میتواند بسیاری از حالات درونی انسان رو ایجاد کند چیزی نیست مگر چشم، نگاه، دیدن. در میان پنج حس وجودی ما خداوند تکیه بر دو حس بیشتر می کند. لذا نسبت به این دو حس هم آیات بیشتر، توصیه های فزونتری رو خدای سبحان در قرآن مطرح می کند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. هنگامی که بحث گوش شنیدن، چه بشنوند چه نشنوند، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اینها وقتی لغو میشنوند اصلا گوششون رو به لغو نمیسپارند. در مورد گوش، در مورد چشم، توصیه های بسیار زیبا و جامعی رو در قرآن داریم که حالا این توصیه در ارتباط با قبل است و در ارتباط با بعد است. قل للمؤمنین، به دنبال اون قل للمؤمنات، و یه بحث های بسیار جدی از آیه 31 مطرح میشه که به دنبال اون بحث پوشش میاد، بحث زینت میاد. یه مباحث خیلی خاص فوق‌العاده رو در پیش داریم که انشاءالله استمداد میجوییم از محضر قرآن خدمت عزیزان در نوبت‌های آینده. از همین آیه و نخستین قسمت این آیه شریفه یغضوا من ابصارهم بحث رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده بهتر و بیشتر رو از کلامش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید.